شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. خوشبختانه آقای دکتر علی نیری استاد دانشگاه در استودیو تشریف دارن. آقای دکتر توفیق حیدرزاده هم روی خط تلفن هستن که به خاطر کار و بار دانشگاهی و فاصله‌ای که با اینجا دارن نمیتونیم در خدمتشون باشیم، ولی خوشحالم که به هر حال برنامه رو به گونه‌ای تنظیم فرمودن که بتونیم در گفتگو با هم شرکتی داشته باشیم. همینقدر یادآور میشم که هفته گذشته ما درباره آنچه که به عنوان تناسخ یا رینکارنیشن هست سخنی داشتیم، به این معنا که برخی باور دارن که ما وقتی که از این جهان رفتیم روح ما به گونه‌ای در عالمی یا جهانی میماند و بعد در قالب نوزادی که به این دنیا میاد متولد میشه و بعد زندگیش رو ادامه میده. و البته درباره کم و کیف این موضوع و ماجرا سخن بسیار هست. بنابراین وقتی صحبت از تناسخ هست، ماجرا این چرخشه که اساس اون در هندویزم هست و با توجه به باوری که اونها به پنج کست یا طبقه و لایه دارند، افراد در صورت خوب بودن، البته این نگاه فقط هندویزم هست نه بقیه، به کست بالاتر میرن و بالاخره اگر به آخرین مرحله رسیدن، برخلاف بسیاری از تناسخیون، ناچار اونها رو به نیروانا یا بهشت میبرند و در ملکوت دیگه آرام نگه میدارن، در حالی که برای بسیاری همچنان این چرخش و گردش به نظر میرسه که الالعبد ادامه داره و همچنان ماجرای زندگی انسان آغازی داره اما پایانی نداره. در هفته گذشته آقای دکتر نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده مطالب کلی هم در جهت تاریخ و تاریخچه بیان کردن، هم در باره این موضوع که مایل هستم هم به هر حال نظر این دوستان رو از گفتگوهایی که با عزیزان داشتن بشنوم، همچنین خود من مطالبی شنیدم. فقط مایل هستم به این نکته اشاره کنم که به نظر میرسه هیچ دلیلی در چارچوبی که بشه گفتگوی دقیق واقعی علمی عقلی داشت برای رینکارنیشن وجود نداره، جز این که برخی از افراد گزارش هایی دادند و خبر از موضوع هایی داشتن که یک به نظر نمی رسه در اون شرایط و وضعیت قرار داشتن ولی این آگاهی ها رو دارن، و دو بر اساس ادعاشون یا به هر حال مطالبی که بیان میکنن مربوط به گذشته است، یعنی مال 50 سال قبل، 500 سال قبل، ای بسا 2000 سال قبل هست، و در نتیجه حرف این است که پس من در گذشته بودم و حالا به این دنیا آمدم. اما در این باره شاید صدها پرسش معقول منطقی در چارچوب یه چنین سیستم باوری هست که حالا به چند تاش حتما دوستان اشاره خواهند کرد، من هم مایل هستم حتما این بحث رو به جایی برسونم. و ضمناً اگر فرصتی شد که با توجه به حجم مطالب فکر میکنم شاید جلسه دیگه ایرم ناچار به این موضوع اختصاص بدیم، مخصوصا که از اونجا باید وارد گفتگوهای دیگری بشیم، خواستم فقط از شنوندگان خوب و عزیزی که علاقه مند به این موضوع هستن خواهش اینو داشته باشم که کمی با ما مدارا کنند و اجازه بدن که گفتگو به جایی برسه که فکر کنیم حرفا زده شده، ولی بعدن حتی اگر یک یا دو برنامه هم لازم باشه برای پرسش و پاسخ تو این زمینه خواهیم گذاشت، چون شاید بتونیم اینا رو پشت سر هم در فیسبوک هم قرار بدیم که دوستان از آنچه که گذشته باخبر باشن. به هر حال با تشکر از آقای دکتر نیری و آقای دکتر حیدرزاده اجازه میخوام که از هر دوی این عزیزان خواهش کنم که هر گونه که مایل هستن سخن رو آغاز کنن و بعد من یکی دو تا نظر دارم در این باره عرض کنم، در حالی که متاسفانه تا یه هفته گذشته فرصتی نشد که با این استادان خوب عزیز من گفتگویی داشته باشم و توافقی درباره چگونگی ادامه گفتگو داشته باشم، در حالی که هفته گذشته اشاره کردم یکی به مسئله چرایی این مطلب باید پرداخت و بعدن اشکالات بسیار جدی و اساسی که به این نگاه و باور و اعتقاد میشه داشت. میخواید هر کدوم از شما عزیزان گفتگو رو شروع کنید؟ آقای دکتر حیدرزاده، برای که مطمئن بشیم شما رو روی خط داریم، خوشحال میشم اگر مطلب رو آغاز کنید.
من در خدمتتون هستم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر نیری عزیز و شنوندگان عزیز. اگر خاطرتون باشه ما بحث رو تا اینجا پیش بردیم که در مورد این اعتقادات و این باورهای غیر علمی صحبت کردیم و صحبت سر این بود که چرا درصدی از مردم یا درصد بیشتری از مردم به این جور اعتقادات ایمان دارن و باور دارن و در زندگی روزمرهشون استفاده میکنن. اگر آقای دکتر نیری شروع بکنن و در این مورد بحث بکنن یا خود حضرت عالی، در این زمینه ادامه بدیم صحبتمون را، اگه موافق باشید.
خواهش میکنم آقای دکتر نیری بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا اجازه بدین از این فرصت استفاده کنم به شنوندگان خوبی که علاقمند به این مباحث هستن عرض سلام و ادبی داشته باشم. از توفیق دکتر حیدرزاده، از شما آقای دکتر هلاکویی که مسبب این برنامه‌های خوب دانشگستری هستین، و خانم فرموده عزیز که لطف می‌کنن کارگردانی فنی برنامه رو به عهده دارن. همونطور که شما به درستی گفتین آقای دکتر هلاکویی، واقعیتش این هست که عمده باور به این مسئله گزارش هایی است که کسانی کردن که شاید به نظر در وهله اول بسیار دقیق بیاد و یا ناممکن، که چطور ممکنه کسی چنین اطلاعات دقیقی رو در مورد مکانی، در مورد تاریخ جایی و یا در مورد زمانی که اصلا امکان نداشته ایشون اون شخص حضور داشته باشه از خودش نشون داده باشه. و خب در قرن بیستم که امکان ثبت و ضبط این ادعاها بیشتر بوده، ما اطلاعات بهتری داریم از اینا. حتی جالب هست که مطالعاتی که انجام شده نشون میده در وهله اول هم خیلی ها، من فکر میکنم یه مسئله رو شما یادتون رفت آقای دکتر هلاکویی بگین، معمولا ادعاها زمانی داره میشه که این اشخاص در هیپنوتیزم قرار دارن، در اون شرایط خاص قرار دارن.
در هر دیگه آی دکتر من شنیدم، اصلا من خارج از هیپنوتیز چیزی نشنیدم.
همین منم چیزی نشنیدم.
من اصلا شنیدم یکی بگه من الان میام میشنم جلو شما در حالت عادی و گزارش حادثه غیر عادی و غیر ممکنی که من درش حضور داشتم.
من چون گفتم شما احتمال چیزی بیشتره، من چیزی ندیدم. تمام گزارش هایی که من دیدم حداقل در مورد مواردی که در آمریکا بود این بود که در این حالت روانی این گزارش ها شده. بنابراین تمام این گزارش ها در زمانی بوده که این اشخاص هیپنوتیز بودن، و وقتی که دقت بیشتری شده حالا توسط روانشناسان و متخصصین دیگه، البته این کار یه مقدار کار سختیه.
بگذارید اینجا نکته فوق العاده مهمی. ببینید من اگر کسی رو، چون من عرض کردم 17000 نفر رو روی به صورت جمعی هیپنوتیز کردم، تو کار روان درمانی هم چند صد نفری رو اون زمانی که کار تراپی و روان درمانی رو فرصتش داشتم انجام میدادم. روزی که شما یه حادثه ای رو به خاطر میارید، فرض بفرمایید که شما در هیپنوتیز به خاطر میارید که مثلا 4 ساله بودید، دزد آمده منزلتون که فراموش کردید، و در هیپنوتیز گزارشی از اون میدید. بعد از اون وقتی بیدار میشید، ده ها اطلاع دیگر رو که مربوط به اون ماجرا هست به صحنه ذهنتون میاد، چون سرنخار به دست میاد، و در حالی که شما نشستید میگید اینم اتفاق افتاد، اونجوری هم شد، بعد مادر بزرگم اومد، بعد در حالی که این افراد بعد از هیپنوتیزم ماجرا تمام میشه. یعنی فقط در حالت هیپنوتیزمه که اون گزارش‌ها رو میدن، ولی بعد از اینکه به مرحله هوشیاری رسیدن نمیگن که خب اون ماجرا داستانش این بود و ادامه داشت. و این دقیقاً نشون دهنده شناختیست که ما از مفهوم هیپنوتیزم داریم، که چگونه ما توانایی مخلوط کردن، خلق و یا بیان مطالبی رو داریم که در چارچوب و قالبی قرارش بدیم، مثل همه خوابهایی که میبینیم، ولی مطلقاً اونا واقعیت نداره. بنابراین یه نکته فوق العاده مهم در این مسئله اینه که شما ای که وارد هیپنوتیزم میشید و به زندگیتون برمیگردید، بعداً باید بتونید 5 جلد کتابم درباره بقیه چیزایی که مربوط به اون موضوعات بنویسید، در حالی که بعداً همه چیز در سکوت میره و درست مثل این که ما یه تیکه رو وارد صحنه میکنیم، میگذاریم، تمام میشه، میره، و اصلا نه درباره مغز همچی حرفی درسته و نه درباره هیپنوتیزم و خاطراتی که در انسان وجود داره.
خب ممنونم، چون من خودم هم شک داشتم که آیا در حالت عادی کسی بوده که چون من مطالبی که جمع‌آوری کردم و راجبش خوندم، هیچ کس نبوده که در حالت عادی همونطور که شما گفتید بیاد بگه که مثلا من یک همچین اطلاعات دقیقی در این زمان دارم. یا اون گزارشی که حالا ممکنه یه دهه هفته پیش نشینده باشن دو مرتبه تکرار میکنن، اولین مورد بزرگی که در آمریکا گزارش شده خانم ویرجینیا تای بوده که اعتقاد داشته زندگی قبلی در شهر کورک ایرلند داشته و در زمانی هیپنوتیزم شده بوده، میگفته من اسمم هست برایدلی مرفی، و لهجهش هم یک دفعه برمیگشته به لهجه غلیظ ایرلندی. بنابراین حالا نکته این هست که علارغم من میخواستم بگم این یک مشکلی که در این مسئله وجود داره این هست که این کار هزینه بردار و زمانبریه. یعنی شما فرض کنین شاید امکان این که از 10,000 نفری که در کل دنیا چنین ادعاهایی دارن واقعا نمیشدم برای چی کسی وقت بذاره زمان بذاره بتونین تک تک اینها رو مورد مطالعه قرار بده تا مشخص بشه که یک قسمتی هست که اونجا بهش بیتوجهی شده. ولی حداقل در 6 موردی که من الان 3 موردش رو هفته پیش گفتم میدید که وقتی که دقت میکردن متوجه میشدن که این اطلاعات از جایی انباشته شده بوده در حالا نمیدونم آیا درست بگم یا نه زمین ناخودآگاه و اون وقت در زمینه موقعی که هیپنوتیزم میشن این رو در واقع بر میگردونن به شخص روان درمانگرشون. اما حالا سوالی بود که تو آقای میبودی هم کردن، پرسش این هست که علل اصول آیا من البته نظری در این مورد دارم به خصوص در بودیزم و هندویزم هندویسم و بودایسم که چرا این مسئله تناسخ اهمیت زیادی داره، ولی برای من جالبه که بدونم چرا انسان ها اصولا براشون این مسئله شیرین هست. آیا این همون یک حالت امردادی است که دوست دارن انسان ها جاودانگی داشته باشن یا یه جوری ارضاء روانی براشون که میدونن ممکنه که جسمشون هم از بین بره ولی این روح باقی میمونه؟ دلیل این باور چیه علارغم اینکه مستندات علمی نشون میده هیچ پایه علمی نداره این گزارش ها؟
و البته مقصودتون این است که هیچ پایه واقعی نداره، وقتی هم که با دقتی میریم سراغش یک مرتبه مانند حباب و بخاری است که میترکه و دنبال کارش بره. جام دکتر حیدرزاده، من البته دلم میخواد بحث از همین جایی که جناب دکتر نیری اشاره کردن شروع کنم، ولی من خواستم یه نکته رو بگم و چون باید تکته به که پیش بریم، ما به این نتیجه رسیدیم که به نظر نمیرسه هیچ کس هیچ دلیلی جز گزارش افراد در خصوص گذشتشون در حالت هیپنوتیزم کسی سند و مدرک دیگری چه در چارچوب مغز انسانی چه در باره گفتار یا رفتار انسانی در هیچ زمینه دیگری داده باشه. مطالبی هم که شما و جام دکتر نیری هفته گذشته اشاره فرمودید و ماجرای نمیدونم روحی که در روح بدن دیگه میره بعد دو تا روح اونجا وسط این بدن با هم دعوا میکنن بعد یک شای بیرون کردیم همه رو بیرون میکنن، یعنی واقعا من فکر کنم برای بچهای 3-4 ساله هم برخی از اوقات میتونه سوال برانگیز باشه، ابروهاشون رو بالا بندازن که این از کجا دیگه در آمد. من میخوام اول اینو قطعی کنم چون بعدم بریم سراغ موضوع فوق العاده مهم چرایی. حضرتالی های نظری دارید خوشحال میشم بشنوم.
خواهش میکنم، من اتفاقا میخواستم همین در مورد چرایی اعتقاد به این چیزایی مقدار بیشتر صحبت بکنیم. گزارش هایی که تا حالا جمع شده و خب منتشر شده اونقدر تعدادشون کم و غیر نامستدل هستش که واقعا نمیشه بر مبنای این گزارش ها یک نظریه یا فرضیه رو ساخت و در مورد اینا صحبت کرد. موضوعی که من میخواستم بیشتر در موردش صحبت بکنیم اینه که علی الاصول چرا مردم به اینجور چیزای شبه علمی اعتقاد پیدا میکنن. من میتونم اینجا شروع بکنم که برای کسانی که علم رو علی الاصول نمیشناسند و در زندگیشون به کار نمیبرند طبعا علم بیفایده است، یک چیز غیر قابل استفاده است، کاربردی نداره. ببینید اینجا یک موضوع خیلی ظریفی وجود داره که ما ممکنه یک مدرکی از یه جایی بگیریم، فارغ التحصیل یک جایی باشیم، یه کار مشخصی رو مثل مهندسی راه ساختمون انجام بدیم یا یه آزمایشگاهی کار نمیدونم شیمی انجام بدیم، ولی این دانستن آخرین پدیده های علمی یا کار کردن تو این در واقع آخرین کشف اکتشافات یا وضعیتی که تو علم وجود داره دلیل این نمیشه که شما حتما مبانی علم رو میدونید. ما یکی از دلایلی که این افکار شبه علمی رشد پیدا میکنه و من با جزئیات در این مورد وقتی رو میگیرم و صحبت میکنم، همین شنیدن از آدم هایی که به ظاهر عالم مینمان و تحصیل کرده هستن، ولی این به این دلیل نیست که به این رو نشون نمیده که اینها پایه های علمی رو میشناسن. ما در اخبار، در روزنامه ها، در میدیا هزار جور خبر علمی میشنویم، از این که یه سفینه آخرین عکس‌ها رو از پلوتو گرفته، یا یه خبری در مورد سیاه‌چاله ها میشنویم، ولی این به معنای این نیست که ما پایه‌ای ترین مفاهیم علمی رو میشناسیم. چیزی مثلا مثل قوانین ترمودینامیک رو میشناسیم و میفهمیم این رو، یا وقتی که رانندگی میکنیم سرعتمون 60-70 میدونیم علل اصول که انرژی جنبشیمون چقدره و اگر ما به یه چیزی برخورد بکنیم چه اتفاقی میفته. اینجا باید این رو کاملا مشخص بکنیم که فهم ما از علم چقدر هستش و چگونه این رو در زندگی روزمرهمون، در استدلال هامون استفاده می کنیم. وقتی که ما این علم رو نمیشناسیم و مخصوصا علم جدید رو که پیچیده در و پیچیده در میشه و نمیتونیم یک تئوری بر مبنای اون بسازیم و تو زندگی روزمرهمون استفاده میکنیم، طبیعتا توضیحاتی که شبه علم ارائه میده که پیش زمینه خیلی کمتری نیاز داره، ساده تره، با اعتقادات و زمینه ذهنی ما هماهنگ تره، این رو سریعتر ما میتونیم بگیریم و استفاده بکنیم. و
آقای دکتر بگذارید من یه تأکیدی سر این موضوع مهم میکنم، چون صحبت آقای دکتر نایری هم بود. ببینید، به نظر میرسه مهمترین عامل رفتن به این سم ساده انگاری و داشتن یه لغت، یه جمله، یک استیتمنت برای توضیح مسئله است. یعنی همینقدر که شما بگید خدا خواست، سرنوشتش بود، کار شیطانی و یا امتحانی و حتما حکمتی درش هست، شما به راحتی خلاص میشید. یعنی شما وقتی که آمدید گفتید که تاریخ جنگ طبقاته، یه دفعه میشه که تمام مارکسیست رو که سهله، تمام جهان رو توضیح دادید. یا وقتی اومدید برگشت گفتید این غریزیه یا طبیعیه. بنابراین آنچه که آقای دکتر نگیری اشاره کردن هست و هم روش تاکید کردید به طور کلی، چون ما باید ببریم بحث رو به مسئله تناسخ و الا گیر میافتیم، هر این است که شما به دنبال این هستید که همه موضوعای جهان رو بفهمید. بنابراین اگر یک کسی منو تو 5 دقیقه قانع کنه که همه چیز به اراده خداونده و اونم در دید خودخواهانه و جاهلانه خودم ببینم، من پاسخ همه چیز رو دارم. چرا بچه‌ام مریض شد و چرا خوب شد و چرا من این شغل رو گرفتم و چرا نگرفتم و یا چرا این قرارداد بین ایران و این 6 کشور امضا شد یا نشد و بقیه ماجرا، خیلی کار ساده میکنه. یعنی دیگه شما به دنبال فهم و درک و کشف هیچی نیستید. یعنی شما با در یک چند ثانیه، در چند ثانیه پاسخ همه میلیاردها سوال دنیا رو میدونید و معلومه که شما رو به یک آرامشی میرسونه و در یک خواب حالا حداقلش خرگوشی فرو میبره و این اون چیزیه که به دنبالش هستید. ولی
در این حال شما رو عالم‌تر نشون میده. یعنی شما میدونید،
نه تنها میدونید آقای دکتر، همه رو میتونید به مسخره بگیرید. یعنی این دندون پزشک چقدر کم میدونه، اون وکیل چقدر نادانه، این عرض کنم که
همه هیچی نمیدونن،
جامعه شناس چقدر بله. یعنی تبدیل روشن میشه، یعنی خواست خداست و اراده خداست و تموم شد. یعنی ما دیگه گفتگویی نداریم و بنابراین تو بی خودی حرف نزن که این بخواد به فرموده شما قوانین قانون اول یا دوم ترمودینامیک، اون مثلا یعنی چی اصلا؟ این کجا، خدا کجا و اصلا این حرفا کجا، حرف خدا کجا، این کتابا چی، اون کتاب آسمانی که حتی یک کلمش رو همه استادان و دانشمندان توش موندن که چه معنی داره، اینا اون حرفیست که میشه فهمید. ولی بذارید و اجازه بدید که بریم سراغ تناسخ. من اجازه بدید یه توضیح کوچکی بدم بعد از اینکه تنفس. ببینید، به نظر میرسه مطالعات علمی که میشه توضیح داد، مهمترین موضوع برای کودک انسانی مسئله تفاوت تبعیض و نابرابری. یعنی اون چیزی که بیش از همه مطالعات نشون میده اینه که کودک حتی در 4 سالگی به راحتی دروغ میگه و به خیلی چیزا اهمیت نمیده، ولی با مفهوم ظلم و عدل به نوعی به دلیل اینکه مستقیماً به سیستم او برمیخوره اهمیت میده. پس بنابراین میشه گفت که موضوع اصلی و اساسی واقعاً عدالته. حتی شما نگاه کنید به جهان اسلام، مثلا تشیع، شما توحید و نبوت رو دارید که تازه اون بوی عدل توشه تا میرسه به توحید و نبوت و معاد، که مفهوم معاد در حقیقت نوعی رسیدگی به حساب. بعد در شیعه شما عدل رو دارید و باز امامت، یعنی شما 5 تا اصول دین و مذهب، 2 تاش به عدل مرتبطه. و باز به همین جهت است که اون جمله معروف هست که البته جمله جای گفتگو داره، الان میخوام وارد اون بحث بشم، که یک مملکتی ملکی یا میتونه با کفر بمونه ولی با ظلم نمیمونه، یعنی نشون میده که تار و پود جهان مسئله ظلمه و اصولا مسئله عدل بوده. حتی شما اگر نگاه کنید به کتابای آسمانی از جمله قرآن کریم، مثلا هدف از ارسال پیامبران این بوده که به قسط و به عدالت در حقیقت همه رفتار کنن. پس موضوع اول اینه. دوم، انسان با 2 تا موضوع روبرو بوده. افرادی به این دنیا میان که با آسیب‌های سنگین و شدید روبرو هستن. امیدوارم کسی را اذیت نکنم. نابینا هستن، فلج هستن، توانایی‌های لازم رو ندارن، زندگی سخت همراه با درد و رنج دارن. در افریقا چند میلیونش با بیماری ایدز به این دنیا میاد. پس بنابراین چطور ممکنه این عدلی که در جان هست و خدای عادل یه مقدار آدم رو با این همه کمی و کاستی و با این همه درد و رنج و بیچارگی به این دنیا بیاره؟ و دومین پرسش این است که خب آدمایی رو میشناسیم که هزاران بلکه میلیون ها نفر رو به کشتن دادن، در نهایت سرافرازی و افتخار زندگی کردن، از قبرشون مقبره ساختن، زیارتگاه ساختن و آدم ها به ستایششون پرداختن، ولی اینها در این جهان خوب و خوش بودند و رفتند و مجازات اون کارهای زشت خودشون ندیدن. پس باید یه جایی باشه که بتونه عدالت رو برقرار کنه. یعنی به نظر میرسه با توجه به اون نکته‌ای که عرض کردم که بعداً دلم میخواد شما آقای دکتر اونو یه مقداری بستش بدید، موضوع اصلی و اساسی انسان ظلم و عدله، بیش از هر اصل انسانی و اخلاقی. تولد کودک انسانی با اون همه بدبختی و بیچارگی که چند سال خودش و اطرافیان رو به هم میریزه و رنج و دردی که میکشه از یه طرف، و بعداً انسانهای خوبی که پاداش نمیگیرن و انسانهای بدی که مجازات نمیشن و تنبیه نمیشن و از این جهان میرن، انسان رو به این فکر انداخته که باید برای آدمایی که با اشکال متولد میشن قبلی باشه و برای آدمایی که اینجا کار خوب یا بد میکنن بعدی باشه، و در نتیجه به یک بار جهان ما از 2 طرف از اینجا آغاز نمیشه و به اینجا پایان نمیپذیره، بلکه قبل و بعدی رو داشته. این اون موضوعی است که من فکر میکنم شما آقای دکتر اگر روش بمونیم که تکلیف اصلی و اساسی تناسخ که جزی از این است، البته معاد و بهشت و جهنم و قیامت مسئله دیگری است، ولی به اون توجهی نداریم. بحث ما چون راجب تناسخه، راجب این رفت و آمده که البته توش معادی هم هست، چون میدونید در گفتگوهای مربوط به این موضوع یده معتقدم در همین جهان عدالت اجرا میشه. یعنی همین جا از هر دستی بدی همون دست میگیری. پس بنابراین وقتی ما میبینیم حسابمون صفره، خب اینا خیلی باید کمدان باشن، با واقعیت ها دقیقاً با آشنا نیستن. دوم، اونایی هستن که معتقد هستن ما میریم یه جای دیگه مجازات میشیم که بهشت و جهنم. سوم این که این رینکارنیشن، اینقدر میریم و میایم و تو اینجا به خاطر گناهان قبلی مجازات میشیم، به خاطر خوبیا اینجا پاداش میگیریم، که اون خودش یه جفتگوی فوق العاده جالبتری داره. اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم. در خدمت هر دو استاد عزیز هستیم که ببینیم این موضوع رو در همین چارچوب اگر ببندیمش میتونیم به نتایجی برسیم. در خدمتتون خواهیم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخان بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیم برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده
باشید برنده
برنده برنده برنده
فقط حق برنده تو هم حق برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیکتل، ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
هوشمند عقیلی، مرتضی برجسته، احمد آزاد و رویا سبا یک شنبه 19 جولای 2 تا 11 شب هیلتون ایرواین. 949-228-5485. جهت تهیه بلیط به مراکز معتبر ایرانی و یا به سایت 08tickets.com مراجعه فرمایید. با تعداد محدودی غرفه. 949-228-5485.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. آقای دکتر توفیق حیدرزاده و آقای دکتر علی نیری، دو استاد عزیز دانشگاه، در این گفتگو که راجع به تناسخ هستند در برنامه شرکت دارند. اجازه بدید که خواهش کنم آقای دکتر توفیق حیدرزاده درباره چرایی موضوع به هر گونه که مایل هستن که چرا باور فقط نه مسئله شپل، به موضوع رینکارنیشن اگر مطلبی دارن خوشحال میشم و خوشحال میشیم که بشنویم. در خدمت هستم آقای دکتر.
خواهش میکنم در مورد وجه خاصی از این رینکارنیشن که ما حداقل در تاریخ خودمون میبینیم، در ایران میبینیم، در بین مسلمین میبینیم، این اعتقاد همونطور که شما فرمودید از اعتقاد به عدالت میاد. یعنی این اعتقاد از اینجا میاد. من خیلی وقت پیش با یه آقای مهندسی صحبت میکردم که متخصص ترمودینامیک بود، تشبیه میکرد به عالم رو به یک سیستم آدیاباتیک که در واقع اصل بقا توش وجود داره و دلایل خودش رو می آورد، از جمله این که خب عدالت امر بسیار محترم و نیکویی هستش، ولی چون در بین انسان‌ها ظالم و مظلوم وجود داره و انسان‌هایی هستن که خودشون ظلم می‌کنن، به دیگران ظلم می‌کنن، کسانی که مستحق ظلم نیستن ظلم می‌بینن و خب طبیعتاً باید عدالتی در کار باشه و دلیل این که معادی وجود داره به این خاطره که در این دنیا ما نمیتونیم کیفر و پاداش لایق هر کسی رو بدیم. فرض کنید که یک نفر رو میکشه، خب در این دنیا اینو میکشید، شما قصاص میکنید، ولی اگر 50 نفر رو کشی، اگر 10 نفر رو کشی و کسی هم برعکس کار بسیار بسیار بزرگی میکنه که همه دنیا رو هم بهش بگید، مثلا یکی بیاد علاج بیماری سرطان رو پیدا بکنه و خب این مستحق پاداش بسیار بسیار بزرگیه که اینجا هر کاری بکنیم از پسش بر نمیاییم. پس در نتیجه این اعتقاد در طول تاریخ پدید اومده که ما برای اینکه این عدالت رو در کل بتونیم اجرا بکنیم و چون در این دنیا و این دنیا اصلا ظرفیت این کیفر و پاداش رو به طور با عدالت و با تمام دقت نداره، ما باید معتقد به این باشیم که آنچه که در اینجا در این دنیا انجام نشده، حالا یا به صورت معاد جسمانی یا روحانی، این پاداش یا عقاب داده بشه. و برای همین هستش که این تناسخ یا معاد یک رابطه مستقیمی وجود داره، با رابطه مستقیمی داره با عدالت، همونطور که شما توضیح دادید. و چون اگر ما معتقد باشیم که این مرگ انسان‌ها پایان همه زندگی هستش، همه چی از بین میره، روحمون از بین میره و جسممون، اون موقع یک چیزی، یک نقصانی در این عدالت وجود داره، پس ما باید معتقد باشیم که این عدالت باید یک جایی اجرا بشه. و برای همین هستش که به انواع مختلف این اعتقاد به تناسخ در واقع پایدار مونده در طول تاریخ در بین ادیان و مذاهب مختلف.
آی دکتر، دو تا نکته اینجا مطرح است. هستاری چون یه اشارتی فرمودید به مسئله اسلام و مسلمانان، همطور که هفته گذشته صحبت شد، به نظر میرسه که باور به تناسخ به گونه ای که در جوامع دیگه و فرهنگ ها و یا باورها هست در اسلام یا در میان مسلمانان نیست، مگر کسانی که اخیراً. این نکته اول. دوم،
در مورد معاد میگفتم،
بله. ولی ببینید آقای دکتر، اشتباه دقیقاً همینجاست در گفتگویی که اون دوست خوب عزیز شما داشته. ماجرای معاد از نظر عقلی منطقی با یک فرض قابل قبول، اگر بپذیریم که عدالت باید اجرا بشه و بعد نتیجه بگیریم که عدالت در این جهان انجام نشده، پس روز قیامت، حالا وارد جزئیاتش نمیشم، قابل توجیهه. یعنی درست مثل این است که من به شما آسیبی زدم، میریم دادگاه و دادگاه حکم منو صادر میکنه، منی که کار بدی کردم تنبیه میشم، شمایی هم که مورد ظلم قرار گرفتید مورد توجه یا پاداش یا نوازش قرار میگیرید. بنابراین مفهوم به نظر من معاد خیلی خیلی قابل استدلاله. اگر ما اصل عدالت رو به عنوان یه باور بپذیریم، پس ناچار باید اون رو قبول بکنیم، صرف نظر از بر. ولی ماجرای تناسخ ابداً به نظر من، در حالی که ریشش همطور که به درستی فرمودید از اونجا میاد، ابداً اون مسئله رو نشون نمیده. برای که ببینید، اصلا من به این دنیا اومدم، در جهان قبلی، در دنیای قبلی من آدم بدی بودم. اولا اونچه که میدونیم، اصلا من خبر ندارم که کی بودم و چه کار بدی کردم، و بعد از اون حالا وقتی که میخوان مجازات منو مشخص کنن چیکار کنن؟ یعنی منو به این دنیا بیارن، اولا یکی باید تصمیم بگیره که اصلا این مجموعه من چقدر بد بوده، بعد از اینکه این مجموعه من چقدر بد بوده، باید بگیم خیلی خب اینو بفرستیم افریقا مثلا ایدز بگیره، یا بفرستیمش مثلا عرض کنم یه جایی کشور دیگه گرسنگی بکشه، یا بیاریمش تو امریکا بعد مثلا عقب مانده درش بیاریم که به خاطر دوربری که میبینه احساس رنج بیشتری کنه. و بعد اصلا مسخره است که ما یه تصوری داشته باشیم که حالا با توجه به عیب و ایرادی که داشتیم در قالب یه نوزاد یه روزه که بعدم باید زندگی کنه، مثلا با دلدرد، با سردرد بیاد، بعد تا کی بیاد؟ همه عمرش بیاد؟ کم و زیاد بشه، یا آدم هایی که بدبخت بودن بدن یا زندگی بدی داشتن بدن حالشون خوب بشه، یا آدم هایی که کودکی خوبی داشتن بدن گرفتاری پیدا کنن. بعد حجم این مقدار این چه، بعدم برای من چه فرقی میکنه و چه فایده داره که اصلا ازش خبری ندارم، بعدم اصلا اون کسی که بیارنش و زندگی شادی داشته باشه، اولا مطالعات نشون میده خیلی کسی زندگی شادی نداشته، صرفا از حرف دیگه. دومی که زندگی شاد مثلا چه کارش کنم، بیارنش در امریکا یا در اروپا، پدر مادر خوب، شرایط خوب، بهش خیلی خوش بگذره، اگر آقا پسر دوستای دختر زیاد داشته باشه، دختر خانم مردای زیادی داشته باشه، بچهای خوبی پیدا کنه. یعنی ببینید، و بعدم اصلا معلوم بشه که تمام کل زندگی من و شما در این دنیا برمیگره به زندگی قبلی، یعنی اونی که عامل تعیین کننده است. بنابراین من وقتی هم که به این دنیا اومدم به دلیل عیب و ایراد گذشتم، تازه اینجا هیچ آزادی ندارم و مجبور و محکومم، یعنی از آغاز منو تو شرایط بد میگذارن و همچنان بلاهای بد رو سر من میارن. و بعد برای چقدر مثلا، مگر من چقدر گناه کردم، چقدر اشکال داشتم در گذشته؟ فرض بفرمایید از 10 تا بچه که به این دنیا میاد، 7 تاش داشت قبل از 5 سالگی یا 15 سالگی، بس ببین که کجای دنیا بودیم میمردن. خب اینا برای چی میومدن و میمردن؟ همون کافی بود. حالا چرا دیگه نمیمیرن؟ چرا تو امریکا این اتفاق نمیفته؟ بعدن در گذشته وبا و حسبه و تا اون آدما رو میکش، حالا اونایی که رفتن این دفعه از لیست مجازات ها در اومده. یعنی مثل اینه که فرض بفرمایید شما بگید در یه زندانی ما قبلا شلاق میزدیم، بعد گرسنگی میدادیم، بعد آدم ها رو آویزون میکردیم، بعد نمیدونم قطر بدنشون قطع میکردیم، بعد به یه دلایلی چند تا از اینا از صحنه در اومد. یعنی الان دیگه وبا و طاعون نیست، یعنی خدایی که در گذشته از طریق وبا و طاعون و خیلی بیماری ها آدم ها رو تنبیه کرد، حالا اون ابزار در اختیارش. یعنی اینقدر کودکانه است که آدم مات و مبهوت میمونه که ما بیایم گذشته و حال آینده رو اینجوری مطرح کنیم و بعدم اصلا به پیشرفت آدم ها و دگرگونی ها توجه نکنیم که ای بسا متوسط عمر آدم ها در هزاره اول حتی زیر 40 سال بوده، حتی حدود 30-35 سال بوده، تو 600-700 سال هزاره دوم حتی مثلا به 39 سال نمیرسیده، حالا دفعه عمره شده 70-80 سال. و صرف نظر از مطالبی که هفته گذشته بود، من دلم میخواد شما دو دوست خوب و عزیز که نگاه های استدلالی و منطقی دارید، اصلا به کل این ماجرای تنبیه و تشویقی که همه زندگی اینجای ما رو مرتبط میکنه به کار قبلی که هیچ کس هم ازش خبری نداره، نتیجه هم ازش حاصل نمیشه. بنده بیام تو این دنیا زجر بکشم، علاش اونه که در زندگی قبلیم دزد بودم، یا مثلا فرض کنید که پدر بدی بودم یا سرباز بدی بودم، حالا اومدم اینجا قرار رنج بکشم. بعد اصلا این مفهوم عدالت دیگه نیست، یعنی یه مفهومیست که از یه نوع خشم و قهر و تنفر برمیاد، دیگه چیزی به اسم اجرای عدالت نیست. مثلا وقتی آدم خبر نشه، الان بیان به حضرت عالی یه پولی بدن یا بیان پولای شما رو بگیرن، بگن بهتم نمیگیم چرا، دلیلش هم نمیدونی. شما من بگید در این ابهام و نادانی من شما چی میتونیم بکنیم؟ من دلم میخواد آقای دکتر نیری و شما واقعا اون باور در جهان ما چگونه اصلا قابل توضیح و توجیهه، و بعدا اصلا کوشش ما برای بهتر شدن، اینکه آگاهی مردم بالا رفته، بیماری ها دیگه ما رو نمیکشه، بسیاری از ما با عملهای جراحی زشتیامون از خودمون دور میکنیم، آخه اینا چجوری اینا قابل توضیح و توجیه است که در گذشته هیچ کدوم از اینا نبوده و دست بارگاه الهی در گذشته اینقدر بسته بوده که با طاعون و اینا باید کار میکرد، حالا باید بره ببینه که مثلا تو اتاق عمل عرض کنم که این جراحی این دماغ درست در میاد یا دماغشو خراب کنه، تمام عمر نگرانش کنه برای که قبلا مثلا خیلی فوش میداده. یعنی میدونید اصلا برای من همینجوری ماهات و مبهوت میمونم، چجوری آدم میتونه این باور رو بپذیره، بعد اصلا متوجه نباشه چگونه میخواد دنیا رو یه جوری اداره کنه، فقط با یه بحث و بهانه خیلی سطحی اجرای عدالت. آقای دکتر
من چون... چیزی که من عرض کردم ذهن من میره به طرف این تحلیل تاریخی اینا، به واسه در مورد وقتی که بحثایی که فلاسفه و بزرگان قبلی در مورد این مسئله کردن، من خدمت یه مقدار عرض کردم در مورد ماد، ولی در مورد معتقدین به تناسخ الان مخصوصا تو عرفانای جدید اصلا اینا کاری به این کارا ندارن. یعنی اون بحثی که ابن سینا میکنه یا ملا صدرا میکنه یا کسان دیگه میکنن اصلا مطرح نیست تو این بحثای جدید تناسخ. اینها از معلول یه علتی میخوان بسازن، وقتی کسی رو میبینن که یک ناراحتی روانی داره، یک توضیح ساده تری که نیازی به خیلی علم روانشناسی و اینجور چیزا نداشته باشه فوری درست میکنن که روح کسی اومده تو جسم شما و اصلا وارد بحث های فلسفی که 2000 سال قدمت داره نمیشن. داستان سر همینه که شما در تمام این عرفان‌های جدید می‌بینید که به تناسق اعتقاد دارن که روح یه رفتگر مثلا در جسم شما حلول کرده و شما همه جا تمیز می‌کنید و اینو ما باید در بیاریم، کاری نه به کار عدالت داره نه کاری به اون پس‌زمینه‌های فلسفی که ذهن بشر رو 2000-3000 ساله مشغول خودش کرده. اینا فقط یک سیستمی رو درست می‌کنن که در واقع به قول معروف سر طرف رو شیره بمالن و یه پولی بگیرن یا گروه خودشون رو بزرگتر بکنن و اون کسی هم که تن به این کار میده اصلا توانایی ورود به بحث های جدی فلسفی و تاریخی رو نداره.
بله آقای دکتر نیری.
بله ممنونم توفیق جان. من اتفاقا در ادامه صحبت های دکتر هیدرزاده و شما درست میگن، یعنی این موج جدیدی که شروع شده که همین نیو ایج موومنت، اینها اعتقاد دارن که ما در آستانه یک تحول بزرگ روانی هستیم و ما اگر بتونیم به اون منبع خوشنودی روانی نهایی برسیم، دنیای زمینی مستقل از مرگ و میر و جنگ خواهد بود و یه چیزی شبیه بهشت به وجود میاد. خب اینا همون به اصطلاح افسانه های شیرینیه که بعضی هم میخرنش و باهاش دلخوشن.
آخه دکترم از اول میشد همینجور درستش کرد، خبرم خلاص کرد.
خب آخه
یعنی اگر ما فکر کنیم که یک کسی اون بالا نشسته بخواد دنیا رو درست کنه، قربونت برم، چون از اول خراب درستش کردی که
این خودش خیلی نکته درستیه، یعنی سیستم خیلی را داشته در رایش،
مثل یک کسی دیگه خرابش کرده حالی که اومده اینجوری درستش کنه. آخه قربونتون، یه ذره استدلالم میخواد، بفرمایید.
نه هر موقع خواستین من بعضی وقت شما باعث میشین که من جلو خندم رو نتونم بگیرم. اما من فکر میکنم اگه همه ادیان، همه باورهای روحانی اسمش رو بذاریم، از جمله در هندویسم و بوداییسم اومدن که یک نظم، حالا شما باید در این مورد بیشتر صحبت کنید، من مطالعه که میکنم در این زمینه میبینم که اینها اومدن یک نظم اجتماعی رو برای خودشون بیارن یا به تعبیر خودشون جامعه رو اخلاقی کنن. من از شما این رو به آریه میگم که تنها چیزی که در واقع توش نیست همین اخلاقی بودن جامعه است. بنابراین میان نظام تنبیه و پاداش رو میذارن که حالا بسته به اینکه به چه دینی شما باور داشته باشید، بعضیا تنبیهش بیشتره بعضیا پاداشش بیشتره. حالا در باورهای شرقی که از هندویسم شروع میشه و بودا هم اون رو از چون خودش یک هندو بوده در باورهای خودش میاره، این هست که این نظام اخلاقی رو به باور خودشون، چون حالا دیگه نظام تنبیه و پاداشی در دنیای بعدی نیست، برای اینکه بتونن جامعه رو به زعم خودشون اخلاقی بکنن، اومدن این مسئله رو در قبالش گذاشتن که شما کارهای بدی که انجام بدی مثلا ممکنه در دنیای بعدی شبیه به یک بزغاله بشه، اگه بزغاله بدی هم باشی در دنیای بعدی تبدیل به یک گیاه میشی و یا تبدیل به یک جسم بی جان میشی و بعد از اون ورم حالا چه کسی باز داره اینا رو کنترل میکنه که این تغییرات بشه، میتونی به عالم اولا بری و بهتر و برتر بشی. اما به نظر من یه نکته ای دکتر هیدرزاده گفتن که نکته مهمیه در اینجا، باز یک نص مسئله ساده انگاریه، یعنی اگه شما مثلا فرض کنین علاقه دارید که خونه رو تمیز بکنید، به جای اینکه بریم مسائل روانیش رو مراجعه کنیم برای اینکه پول ندیم به دکتر هولاکویی و همکارانشون، یک جواب خیلی راحت داره. حتما شما در زندگی قبلیت به قول دکتر هیدرزاده رفتگر بودی که حالا مثلا علاقه داری دائم به تمیز کردن خونه یا چیزهای از این ده. یعنی من فکر می‌کنم حتی در مسئله تناسخ هم یک دید سنتی وجود داره که بیشتر از باورهای دینی میاد و یک دید در دنیای مدرن به وجود اومده که از همون راحت طلبی و ساده انگاری است که پیچیدگی های علمی رو نداره.
آخه ببین آقای دکتر، اشکال کار من یه جای دیگه است. در این باورها وقتی شما میخونید من آدم بدی بودم، ولی حالا میان بچه منو مریض میکنن، بچه منو به کشتن میدن، یعنی و فرضشون اینه که من به خاطر مرگ فرزندم یا قطع دست و پاش یا فلج شدنش یا نابینا شدنش رنج میبرم، پس بکش به خاطر گناهی که در قبر کردی. خب شما یکی دیگر رو، شمایی که اساس تفکرتون بر عدالت بوده، چگونه بچه منو فلجش میکنید، نابیناش میکنید که منو آزار بدید؟ خب این که صد رحمت به شکنجه‌گرانی که وقتی میخوان از یه آدمی اعتراف بگیرن به زن و بچهش تجاوز میکنن یا آزارشون.
بله.
یعنی ما این رو بدترین نوع ظلم میدونیم. یعنی مثلا ما تو مبهوت میمونم که چطور آدم میتونه بعدن بیاد ماجرای گناه من رو اینقدر خودخواهانه که بگم اصلا فرزند من مهم نیست، فرزند من به دلیل منه که مهمه و بنابراین او اصلا مهم نیست که چه رنجی میکشه، مهم اینه که از رنج او من رنج کشم و اون دستگاه عجیب و غریب که به دنبال عدالته با این دل خوشه که من رو داره از طریق آسیب به فرزندم شکنجه میکنه. یعنی من میخوام بگم چقدر آدم میتونه خودخواه باشه و نادان باشه و ظالم باشه که خودش رو یه دفعه مرکز بگیره و فکر کنه که مرگ بچهش، درد بچهش به عنوان یه انسان خودش مطرح نیست و بعدم پس همه خلقت و بارگاه باز اومده برای این خاطر من گناهکار را بندازه. خب این سیستم اگر به من بگن که هزار جور راه دارم. دوم مسئله اشاره فرمودید، آقای دکترم اشاره کردن، من با 24-25-27,000 نفر آدم ها رو خط رادیو صحبت کردم، من هیچ وقت برای توضیح و توجیه و فهمیدنشون احتیاج به عالم قبل و بعد نداشت. من هیچ وقت معطل نموندم که آقا این داستانی که این خانم یا آقا میگن یا مشکلی که پیدا کردن این یه فاکتور درست کنم ناشناخته داره که این باید حتما برگرده به این که این در گذشته دزدی بوده و یا وزیر یا قاضی عادلی بوده که حالا اینجا پیامدش آمده تو این معادله شناخته این آدم مسئله رو حل کرده. یا همطور که آقای دکتر ایدرزاده اشاره فرمودن، خب در گذشته میگفتن این آدمی که اینجوریه روح شیطانی رفته، بعد پس خود بین بیچاره رو شلاق میزدن که روح شیطانی رو ازشون بیرون کنن. یعنی اینا اون گرفتاریست. آقای دکتر ایدرزاده در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، من مجدداً یک خیلی کوچولو به این اشاره بکنم، گرچه ما میخوایم در مورد تناسخ صحبت کنیم، هم تو که فرمودی شما وقتی که ما یک برخورد علمی داریم میگیم که من نمیتونم این موضوع رو یا نمیفهمم، باید برم دنبال جواب این مسئله یا به طور علمی رو بررسی بکنم که ببینم. ولی این طبعا یک چیز ناخوشایندی برای خیلی از افراد که این رو بگن، ولی استفاده از شبه علم اینجا به شما کمک میکنه که با یک توضیح خیلی موردی، سطحی، آسان بتونید به سرعت تمام این داستان رو جمع بکنید و چیزی بگید که خوشایند طرف و بدون استدلال های علمی با توجه به پس زمینه ذهنی که داره بتونید یک توضیح سطحی بدید و طرف رو راضی بکنید، یا یه واژگان جدیدی ابداع بکنید که این واژگان جدید یا یه استدلال جدید که واقعا هیچ معنایی نداره ولی طرف فکر میکنه که میفهمی این رو. من یک تکی از یک کتابی به اسم تشعشع دفاعی براتون بخونم که میگه که پس از مرگ انسان در زندگی دنیا تمام کالبدهای او هم از کالبد روان، کالبد جسم، کالبد اخدری میمیرند و تنها کالبد ذهنی به حیات خود ادامه میدهد، اما بین هر مرگ تا تولد در زندگی بعدی فاصله است که به آن برزخ میگویند. برزخ هر زندگی درون همان زندگی است. برای مثال برزخ دنیا درون دنیاست، پس برزخ هر زندگی در همان زندگی است و طبعا برزخ دنیا هم در دنیاست. به محض مردن نام ما کالبد ذهنی است، ما لامکان شده ایم اما هنوز در عالم مکان هستیم. ببینید اینجا 8-9 گزاره وجود داره که اینا هیچ معنی نداره ولی یک چیز، یک سیستمی رو درست میکنه که طرف قبول میکنه این رو، میگه ببینید چقدر این وزین و خیلی منسجم و خوب نوشته شده. و خب ما که در پس ذهنمون طبق آموزش هایی که داشتیم به برخی از این چیزا اعتقاد داریم و اینا رو میچینیم کنار هم و یک سیستمی درست میکنیم که ما رو معتقد میکنه که ما تناسخ پیدا میکنیم و در زندگی افراد وارد میشیم. و اون وقت یکی هم میاد میگه که بله چون این قبول این انجام میگیره و ما در کالبت های دیگری جاری میشیم، پس ما باید یه سیستمی دفاع درست بکنیم به اسم تشعشع دفاعی، چون اونی که وارد جسم ما شده از جنس روح و نامرئیه، ما نمیتونیم مثلا مشتش بزنیم، پس باید یک چیزی درست بکنیم از جنس خودش و این رو اسمش رو میذاریم تشعشع دفاعی و قضیه حل میشه. اینه این میمونه که شما یه ساعتی درست بکنید که پیچ موره داره و خوبم کار میکنه ولی وقتی هیچ جا رو نشون نمیده، شما نمیدونی اصلا این زمان مال کی کجاست، ولی سیستمه از لابلای این واژگان میبینید که یه سری چیزها رو به هم دیگه متصل کرده، یه سری واژه ها رو به ظاهر معقول مینماد ولی در مجموع وقتی که میخواهید بدین که آخرش چی، این همه داستان چه مفهومی داره، هیچ کدوم از این گزارهایی که اینجا وجود داره قابل حتی بحث نیست تا چه برسه به اثبات.
ببینید آقای دکتر، مطالبی که از تاریخ خوندید و نمیدونم از کجا بود، نمیخوام اون رو بدونم، ولی آدم مات و مبهوت میمونه. من آدم میتونه این همه پرت و پلا سر هم کنه، یعنی آدم میتونه از این مقدار لغت و واژه چیزای از اینجا به اونجا از اونجا به اونجا بسازه و اون نتیجه اولا تقسیم بندی کنه، بعد اینو ببره اونجا، بعد بیاره اونجا. و معلومه وقتی آدم کمدانه و نادانه و خودخواهه، فکر میکنه که با یه دانشمندی روبروست که یک چنین مطالب عمیق دقیقی که نتیجه هزاران سال مطالعه و تحقیق و ارتباط با از ما بهترونه، اینا اومده و این اون چیزیست که واقعا ویرانگر و خطرناکه. یعنی ما رو میبرن در یه جایی که واقعا یه چشمبندی کلامی میکنن، در حالی که هر کدوم از اینا رو اگر هستاری بیاره دونه دونه برید متوجه میشید که هیچ معنایی نداره و هیچ حرفی هم نزده. و همطور که به درستی اشاره فرمودین، موضوع قابل اثبات یا پذیرش اصلا نیست. یعنی شما باید همین جوری این حرفا رو بپذیرید، بعدش هم اون نتیجه گیری که ایشون بهتون داده به عنوان تنها نتیجه گیری که دارید بگیرید. اجازه معذرتون خواهش کنم که روی خط باشید همچنین آقای دکتر، پیام هایی رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان و در نمایشگاه آلن گوین شورولت در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوین شورولت مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585، 714-639-0585.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Z Motors.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنین. آقای دکتر توفیق حیدرزاده، آقای دکتر علی نیری در این گفتگو درباره تناسخ را رینکارنشن شرکت دارن. مطالبی مطرح شد، اتفاقا دوست عزیزی هم روی خط هستن که حتما چون مطلبی کمی شاید مختلف و متفاوت داشتن از حضورشون خواهش خواهیم کرد که مطلبشون بفرمان، ولی اجازه بدید از آقای دکتر نیری خواهش کنم که چون آقای دکتر برای من خیلی مهمه که کسی بعد از این باور بتونه بقیه موضوع رو توضیح بده.
بله.
یعنی میدونید برای من این است که چگونه میخواد حوادث جهان رو بعدن توضیح بده که مرتبط هست به موضوع، عرض کنم که رینکارنیشن. خود اصلی خوشحال میشم که
خواهش میکنم. ببینید آقای دکتر، یک مسئله دیگه، شما به مسئله کارما هم اشاره کردیم که در واقع بی ربط به مسئله امروز ما نیست، حالا شاید هم یه زمان دیگه مفصل‌تر راجع به صحبت کنیم. این مسئله صفر صفر شدن که آخر سر بدون حساب بریم، برای من یه نگرانی بزرگی به وجود میاره و اون راضی شدن به وضعیتی که به حال الان داریم هست، یا به این معنا که از هر دستی بگیری، از هر دستی بگیری از اون دست میگیری، یا از این حرفا، یا اینکه به حال بهشت و جهنم در همین دنیا هست. خب اینا آدمو یک جوری شاید رضایت روانی آدم رو به وجود بیاره، ولی اینکه آدم راضی بشه به وضعیتی که داره، به نظر من به خصوص اگه در کل جامعه تسری پیدا کنه، دوچار جمود و سکون یک جامعه میشه که خب یا قرار هست که در دنیای دیگه ما زندگی بهتر داشته باشیم، یا در زندگی بعدیمون زندگی بهتر میشیم، یا اگرم الان کسی داره ظلم میکنه، داره کسی بدی میکنه، در زندگی بعدی پس میده اون رو. و حالا اگر که در سطح حکومتیه به یک شکل، در سطح شخصی هم اگر که ما شریعت و باورهای دینیمون رو رعایت نکنیم، زندگی بعدی قرار هست که مجازات بشیم و زجر بکشیم.
آقای دکتر، دو تا نکته فوق العاده مهم تو صحبتاتون بود. مورد اول این است که بیاد فرض کنید مردم دنیا فردا صبح همه به دلیل وسایل ارتباط جمعی که هیچم بعید نیست تبدیل بشن به آدمای خوب. پس بنابراین اون آدمایی که قراره بیان این دنیا مجازات بشن کسی نیست مجازاتشو کنه. میدونید یعنی اصلا تمام بارگاه بسی که تمام مامورین شلاق و زندانش شکنجه
است که کامپیوتر هنگ میکنه.
بنابراین تنهایی که باقی میمونه اینه که خدا با مثلا فرض کنید با زلزله و سیل و نمیدونم فشار و خون یه چیزایی که تازه از نظر علمی هم نشه توضیح داد انجامش بده. دوم ببینید روزی که شما آمدید پذیرفتید که اینجا آمدیم برای مجازات، پس بنابراین وقتی که شما به این دنیا میاد و آدم بدی بودید من باید شما رو مجازات کنم. من اصلا مجازات کار بدیه، پس کی میاد منو مجازات کنه به خاطر کار بدی که با شما کردم و نفر بعدی؟ بنابراین شما با یه تداومی روبرو میشید که یا به نابودی کل جهان می انجامه، برای که شما کار بدی کردید من با شما کار بدی کردم یکی دیگه بیاد کار بد با من و همینجوری ادامه پیدا کنید، یا اینکه باید فرض رو بعدین بگیریم با گذشت زمان اوضاع باید بهتر بشه و در نتیجه شرایطی به وجود بیاد که همه خوب بشن تموم بشه بره، برای که از این طریق سیستم داره کار میکنه. علاوه اگر هدف از مجازات و مکافات اصلاح عالمه که از این طریق اصلاح نمیشه، تازه ظلم و زور و تجاوز و درد و رنج و بدبختی باید ادامه پیدا کنه برای مجازات. یعنی مثل این مونه که شما بخواید مجرمین رو مجازات کنید ولی توسط آدمهای عادی و معمولی، نتیجتاً باید فرض کنید دختر شما رو بیارن و بگن تویی که اصلا چاقو دستت بدن دستت میلرزه اگر بهت بگن سر یک کبوتر گنجش رو ببر، ای بسا برای شش ماه نمیتونید تکون بخوری، حالا بیا برو چند نفر رو شکنجه کن. یعنی اصلا این دوستان خوب از ما فکر میکنن که این ماجرا رو به همین سادگی پذیرفتن، دنبالش رو کجا میخوان برن؟ جان دکتر حیدرزاده اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
من خواهش می‌کنم دیگه عمده مطالب رو شما فرمودید. چیزی که به نظر من اومد که حالا بعداً از شما من از شما سوال دارم اینه که چطوری این اعتقاد به این چیزها رو به این موضوعات رو شما توجیه چیز می‌کنید، از نظر علمی بررسی می‌کنید که یه قسمت بیشتری از مردم به این چیزا باور پیدا میکنن و میپذیرن که این نوع اعتقادات رو بخشی از زندگیشون قرار بدن؟ من در مورد چیزایی که دکتر نیری فرمودن چیزی ندارم اضافه بکنم و این سوال رو داشتم عمدتاً چون برای خود منم از نظر روحی از بخش روانی مسئله‌ای هستش که یاد بگیرم که چطوری مردم این نوع اعتقادات رو بخشی از در واقع زندگی خودشون قرار میدن.
خب آی دکتر، من فقط دو تا نکته کوچیک میخوام آی دکتر نیری صحبت رو ادامه بدم. روزی که شما تفکر علمی ندارید یا روزی که نگاه نقاد علمی ندارید، پس از یه چیزی مثل آدمی است که چشم نداره. دوم، وقتی شما با 100 تا موضوع رو به رو هستید و هیچ کدومشو جوابی ندارید، نه کسی بهتون میده، یه نفره میاد میگه خدا خواست یا سرنوشتش بود یا کارما بود و همه موضوعای شما و همه مردم جهان رو برای همیشه روشن میکنه، آدمی که خسته است از اینکه دنبال واقعیت و حقیقت بگرده، آدمی که خسته است از اینکه جواب نگرفته و آدمی که میخواد این موضوع رو برای خودش ببنده و خودش رو خلاص کنه، راحت میشه دیگه. درست مثل که شما برگردید بگید غریزه است، یا برگردید من تو کتاب جامعه امروز هم آوردم، برگردیم بگیم چینی ها چون شیر نمیخورن یا شیر کم میخورن، در گذشته که نمیخوردن، برگردیم بگیم که نخوردن چین یک موضوع فرهنگی است. شما اصلا چیزی رو توضیح ندید، یعنی گفتید راه و روش زندگی راه و روش زندگی است،
در حالی که مرتبط میکنه به اینکه پرسشگر نیستن،
اصلا پرسشی ندارن. اونا دنبال این میگردن که پرسشی به درستی تر نشده، جوابی هم اصلا بهشون داده نشده، مثل من و شما که حرفی رو نمیفهمیم میگیم بله 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 مرسی. بعد خب خیلی از این کارا میکنن، این است که میفهمم چشونای دکتر در خدمتتون هست.
من فکر میکنم که دقیقاً من خوشحالم که به کلایمکس صحبتمون رسیدیم که همون چیزیست که پیش از اینم یک صحبت نوروزی من و شما و پرهام داشتیم با هم دیگه، مسئله پرسشگری و اون اندیشه سنجشگره. من دوستم یه زمانی حالا جدایی از اینا در این مسئله و مورد این موضوع صحبت کنیم، اما واقعاً من در مورد این مسئله هر چقدر فکر میکنم احساس میکنم اتفاقی که بعد از انقلاب صنعتی میفته و ما آموزش همگانی و انبوه رو میبریم تو جامعه، یه حسنایی داشته یه بدیایی داشته. بدیاش این است که متاسفانه اون قبلنا اگه کسی تحصیل میکرد، چون محدود و معدود بودن، اونها کسانی بودن که با یک ذهن کاملا نقاد و با یک اندیشه سنجشگری میامدن بالا، یاد گرفته بودن این رو. در آموزش انبوهی که الان هست و سیستم که الان در دنیا رایج و وجود داره، برای همین هم هست که تحصیل کرده زیاد هست. ولی متاسفانه ما حالا در یک جوامعی مثل جوامع ما که فرهنگ پرسشگری را ندارن، پرسشگری هم به معنای کسب خبر نیست. بنابراین فکر نکنیم اگر در کار کسی میخواییم فضولی کنیم یا میپرسیم هوا چطوره،
اینها
آره، منظورم همین پرسشگری به معنای این هست که شما باید یک اندیشه سنجشگر داشته باشید، کریتیکال تینکینگ داشته باشید، همه چیز رو به چالش بگیرید و به راحتی نپذیرید، مقلد و پیرو نباشید. من یک صحبتی از خود دکتر هلاکویی شنیدم که خیلی دوست دارم، حداقل برای یک بار هم که شده باورهامون رو به طور جدی نقد بکنیم، نه به این عنوان که ثابت کنیم که این باور من درسته، چون معمولا خیلی از دوستان تلاششون اینه که ثابت کنن. وقتی هم که بهشون میگیم که آیا هیچ وقت مورد پرسش قرار دادیم، میگن بله بله این کارم انجام دادم برای اینکه ثابت کنن که اون باوری که هست درسته. نه اتفاقا تلاش باید برای این باشه که ما باورهای خودمون رو در وهله اول به چالش بگیریم. بنابراین من فهم میکنم اون نوع آموزشی که از توی خانواده شروع میشه و در مدارس متأسفانه به طرز فجیعی ادامه پیدا میکنه، این هست که هر چقدر نسل‌های جدیدتر ما میبینیم اندیشه سنجشگر داره از بین میره متأسفانه.
تا کاملا مثل داستان کتاب است و کامپیوتر، هم مرکز بهترین هاست هم بدترین ها، هم نوعی از عوام زدگی در حقیقت علمی رو به وجود میاره که ما فکر میکنیم چون خواندن و نوشتن میدونیم پس بنابراین میدانیم، در حالی که ما خواندن و نوشتن میدانیم و نه آنچه که است. شنونده عزیزی روی خط بودند. آقای دکتر من بگذارید ببینم، شما رو باید روی هولد بگذارم که بشنوید ایشون رو بیارم، اجازه بدید که این کار رو بکنم و بنابراین شما اگر مطلبی دارید باید صبر بفرمایید بعدن مطلبتون رو بیان کنید. امیدوارم با این کارم که برای اولین بار دارم انجام میدم اشکالی پیدا نشه. رادیو همراه روی خط هستید، بفرمایید.
صدا میکنم قربان، صدای شما با انعکاس میاد ولی نمیدونم صدای من.
صدای شما شفاف و خوبه، متاسفم از این بابت، ولی شما رو خوب میشنم، بفرمایید.
صدا میکنم خدمتتون عرض میکردم که شاید بشه از منظر دیگری به قضیه نگاه کرد. من نمیگم این پاسخ نهاییه، ولی شاید یه نگاه دیگه‌ای باشه. باورهایی از این دست عملا محملشون ادیانن و میدونیم که ادیان عملا ریشه‌های مشترکی با اساطیر هر قومی دارن و دوباره میدونیم که به هر حال اساطیر هر قومی عملا نشأت گرفته از شعائر و مناسکی هستن که اقوام بدوی و انسان بدوی عملا به عنوان یک شاید بشه گفت ارضای نیاز عاطفی انسان اجرا میکرده. اگر بپذیریم که این تقسیم بندی رو بپذیریم، شاید بشه به دو بینش کلی قائل بود، یکی بینش علمی و یکی بینش اسطوره‌ای. بینش اون علمی اون چیزیه که عملا شاید، من کاری به 2000 سال پیش و فلسفه یونان ندارم، اونو بذارم کنار، آنچه به عنوان بینش علمی امروز قائل هستیم چند صد سالی از عمرش بیشتر نمیگذره. یعنی اگر فرض رو بر این بذاریم که از عصر روشنگری به این طرف و زمانی که نظریه زمین مرکزی عملا باطل شد، اون دستاوردی که برای انسان مدرن داشته، ما امروز اینو بینش علمی در نظر بگیریم که یکی از اصلای ابتدایی و اولیه و محکمش اصل علی یا علت و معلولیه، و در مقابل بینش اسطوره‌ای که عرض کردم برمیگرده عملا به در نهایت به مناسک. طبیعیه که هیچ کس نمیتونه تمام اسطوره‌ای همه اقوامو با هم بررسی کنه، مقایسه بکنه و به یه نظر واحدی برسه، ولی نکته جالب اینجاست که به ظاهر امروز میبینیم که بررسی اساطیر مختلف و مناسک مختلف یک چیز مشخص شده و اون این که انسان ابتدایی یک رابطه این همانی و یک پیوند عاطفی بین خودش و حیات و طبیعت قائل بوده. و تفاوت، یکی از تفاوت‌های عمده بین بینش اسطوره‌ای و بینش علمی اینه که در بینش اسطوره‌ای عملاً پیوند علی وجود نداره. یعنی به جای پیوند علی و روابط علت و معلولی، پیوند عاطفی وجود داره و یه رابطه‌ای که انسان ابتدایی عملاً آیدنتیفای کرده خودش رو و همانند کرده با طبیعت. و همین دلیله که خودش و حتی جالبه حتی ابزارهای ساخت خودش در مواردی و طبیعت همه جزئی از یک حیات واحدن. حالا تو این حیات واحد اگر آرزه‌ای بر یکی وارد بشه، عملا بر دیگری هم وارد میشه. جانب مردانی که قبیله‌ای که مثلا به جنگ میرن، زنان قبیله توی قبیله شروع میکنن با رقص‌های رزمی و مناسک شوهرانشون رو حمایت میکنن یا مردان قبیله رو حمایت میکنن و واقعا بر این باورن که این فاصله به هیچ عنوان هیچ چیزی بین اینها ایجاد نمیکنه و این پیوند بسیار محکمه. حتی جالبه وقتی که بعضی قبایل نشون میدن که وقتی که مردانی رفتن برای جنگ، افراد بقیه قبیله دست به آب یا روغن نمیزدن، به این دلیل که اگر دست و به آب یا روغن میزدن دستشون چرب میشده و این باعث میشده که دستان مردان قبیله که برای شکار رفتن، ببخشید جنگ نه شکار رفتن، چرب بشه و در نتیجه شکار از دستشون بگریزه و فرار بکنه. یعنی همچنین این همانی برقراره بدون این که به هیچ عنوان رابطه علت و معلولی، اون چیزی که امروزی علم میشناسیم، برقرار باشه. به همین دلیله که در این وقتی که بارون میاد، خب بله طبیعی ما میگیم که آبا بخار شدن، رفتن بالا، ابر تشکیل شد، ابرها عامله نمیدونم بار الکتریکی هن، ممکنه بار به هم برخورد بکنن و حالا مثلا رعد و برق ایجاد بشه، ولی به هیچ عنوان در اندیشه اسطوره‌ای چنین روابطی حاکم نیست. برای همینه که حالا ما به این نتیجه میرسیم که یا خشم خدایانه یا فرض بفرمایید رحمت خداوند مثلا که بارانی فرستاده. و جالب اینجاست که بخی به زایش میرسه. برگردم به اون بحث اصلی شما که تناسخه، زایش به هیچ عنوان دیگه عملی فیزیکی محسوب نمیشه، باز به خاطر پیوند و این همانی و پیوند عاطفی انسان و طبیعت. یه رابطه فیزیکی که علتش یک رابطه جنسی نیست، بلکه به واسطه حلول ارواح در کالبد زنان. و جالب قبایلی در قبایل بدوی معتقد بودن که همیشه روح حلول دوباره پیدا میکنه. حتی در بعضی از قبایل استرالیا معتقد بودن که روح مردگان که متعلق به توتم خودشون بودن در یک گوشه‌ای در انتظار خواهند بود تا زمانی که زنها بیان از اون حوالی و اون پشت و پسله ها رد بشن و بعد در روح یا در کالبد زنان دمیده بشن و مجددن به عنوان یک تولد، یک دوباره حیات به کودکی به وجود بیاد. و این دقیقا چیزی بود که هفته پیش حیرتش دیدن به شوخی و طنز مطرح شد که اگر خب همچنین روحی و روحهایی وجود داشته باشن، پس این ارواح خب باید برن یه جایی صبر کنن، منتظر باشن چی کار میکنن. ولی واقعیت اینه که هیچ طنزی در کار نیست. این واقعیته، نه واقعیت به معنای یک فکت علمی، بلکه یک واقعیت به معنی باور انسان بدوی که خودش و طبیعت و حتی از کردم از رای دست خودش یکسان میبینه. اون چیزی که شاید مثلا در عرفان عالی بد بشه که وحدت وجود مطرح میشه و چیزهای دیگه، اینه که مشخصا شاید یه همچنین توضیح بتونه کمی ریشه قضیه رو برگردونه به عقب و توضیح بده که شاید این عقاید از کجا در نهایت اومده. طبیعیه که این عقاید وقتی میاد در شکل اساسی، وقتی میاد توی ادیان، میتونه به هزار و یک شکل مختلف تغییر بکنه، تو اقوام مختلف متفاوت باشه، ولی چه بسا، من نمیخوام با قطعیت بگم، ولی چه بسا ریشه همه اینها برمیگرده به بینش اسطوره نیاکان ما که برمیگرده به چه چند ده یا حتی چند صد هزار سال پیش. و حقیقت که بخواییم من جای تعجب نمیبینم، چون شنیدم که حضرت عالی یا مهمانتون فهمیدن که کمی جای تعجبه، برعکس جای تعجب نیست. این نبرد نچندان منصفانه بین یک کودک چند صد ساله به عنوان بینش علمی و یه پیر کهنسال چند ده یا صد هزار ساله‌ای که تو ذهن و روح همه ما نشسته و به این راحتی هم قرار نیست کنار بره. حتی زمانی که آدم میبینه که به ظاهر اسطوره‌های کهن دیگه با حالا بعضی وقتها باورشون نداریم، ولی میبینیم به شکل اسطوره‌های سیاسی و به شکل چیزهای مخربی مثل فرض بفرمایید فاشیسم یا حکومت‌های به شکل دیگه‌ای، به هر حال میتونه خودش رو نشون بده. اینجوری اگر به قضیه نگاه بکنیم میبینیم واقعیتش هنوز که هنوزه بسیاری از مردم، من به هیچ عنوان اصلا از موضوع قدرت برخوردن یا بگم نمیفهمن یا فر، ولی واقعیت اینه که بسیاری از مردم هنوز که هنوزه تناقض رو در مواردی درک نمی کنن، چنین که در این اندیشه و سوره تناقض به راحتی وجود داره و به هیچ عنوان چیز عجیب غریبی نیست. رابطه علت و معلولی و پیوند علی رو برقرار نمی کنن، بلکه پیوند عاطفی برقرار می کنن. و خیلی از چیزهایی که تو این چند جلسه پنجشنبه‌ای که تا اونجایی که من شنیدم دیدم مطرح کردیم، بسیاری از اینا رو میشه برگردون به ریشه هاش و دید که بسا از پس اندیشه یه اسطوره‌ای داره برمیاد. من یادم نمیره همیشه مادر بزرگی ما چیزی رو تو مشت خودش میگره، وردی رو میخوند، فوتی میکرد که بلا و قضا و قدر و همه چیز رو از ما دور کنه. و این اصلا تفاوت چندانی با فرض بفرمایید شمن یا یه پزشک یه قبیله‌ای که معتقد یک داروی شفا بخشه و در عصر طلایی شفا بخشی داشته و حالا باید مناسکی رو برقرار بکنه یا اجرا بکنه و خدمتون عرض کنم وردی رو بخونه تا اون نیروی شفا بخش مجدداً دوباره در اون دارو حلول کنه و اون دارو حالا شفا بخشی خودشو پیدا بکنه و حالا بده به مریض و مریض رو بتونه درمان بکنه. قبایل بدوی معتقد بودن خدمتون عرض کنم وقتی که مناسک رو برقرار میکنن نیاکانشون و خدایانشون اونجا حضور پیدا میکنن. این دقیقاً شب احیای ماست. من کاری ندارم از این که ممکنه گروهی از ملایان سوء استفاده بکنن، ولی بر این باورم که واقعاً هستن گروهی که عمیقاً بر این باورن که وقتی که جایی قرآن خونده میشه، حالا یا امام زمان حضور داره یا وقتی که شب احیاد به هر حال حانه روحانی وجود داره یا تفسیراتی، و اینا وقتی نگاه میکنیم میبینیم ریشه داره در اون بینش اسطوره‌ای که خب به ظاهر از پس این بینش نحیف علمی به خوبی یا تا به حدی بر اومده. و حقیقت چه بخواهی من تعجب نمی کنم وقتی که بانی عجمند روانشناسی علی قول شما میگن من وقتی خودم میرم بیرون و همین که فکر کنم پارکینگ پیدا میکنم اینم دوباره همون این همان رابطه علی برقرار نیست، جای پارکینگ خالی هست.
در حال بسیار
بگم
نه بسیار سپاسگزارم. من فقط چون شنوندگان عزیز ارجمند شاید ندونن، شنونده ارجمندی روی خطش فوراً، شایدم حالا اگر فرصت شد بعدن گفتگویی با هم داشته باشیم در یه وقت دیگری، ولی چون شاید به صورت شنونده لطفی تشویق و ناشناس، منم ترجیح میدم همین داشته باشم. فقط 3-4 تا نکته کوچک با اجازهتون فقط اشاره میکنم. مورد اول این هست که اینکه تعجبی رو از جانب استادانم طور که خودتونم بیان فرمودید داریم در خصوص کسانی است که فرضشون بر این است که یه آگاهی علمی پیدا کردن، از یه نوع استدلال علمی برخوردارن، همطور که عرض کردم ممکنه دندانپزشک باشن یا روانشناس باشن یا اقتصاددان باشن، ولی همچنان این باورها رو همطوری که اشاره فرمودید گوشه ذهنشون دارن و ما برخوردمون با این دوستانه و الا اون کسانی که همچنان ماجرای احساس و باور رو مقدم بر واقعیت و علم و عقل میدونن رو باشون آشنا هستیم. پیاژه به ما نشون میده که کودک انسانی در 8 ماهگی متوجه اصل علیت میشه، یعنی کاملا اثبات میکنه که او معتقد جهان علت و معلول رو داره، ولی همطور که فرمودید میتونه به خاطر آسیبا آنچنان به هم بریزه که در حدود 6-7 سالگی مفهوم علیت برای ما حذف بشه. اصل در حقیقت این همانی آنچه هست هست رو ما نادیده بگیریم. و اون موضوع فوق العاده مهمی که به تضاد و تناقض اشاره فرمودید که اساس تفکر در حقیقت علمی و عقلی هست نادیده گرفته بشه، چون مطلب رو ما فقط بر اساس اون اصل تضاد و تناقض میتونیم در حقیقت روشن کنیم. این که اشاره فرمودید به قبایل قبلی و اساطیر و مخصوصا اشارتی به نظر من با توتمی که بحث امیل دورکایم هست در مطالعه‌ای که درباره ادیان بدوی یا بدوی کرده در گذشته که پایه گفتگوهای بعدی مردم شناسان هست، آنچه که فرمودید دقیق و درست است و به همین جهت است که میشه گفت که انسان میتونه با چشمش جهان رو ببینه یا با گوشش، و یا با چشمش میتونه دنیا رو بشنوه یا با گوشش. این اون تفاوتی است که اینجا وجود داره، و متاسفانه بسیاری از مردم در جهان همون گونه که اشاره فرمودید ترجیحشون این هست که با چشم بشنوند و با گوش ببینن و باورهای از اون قبیل رو به وجود آوردن. کوششی که در این برنامه دانش و بینش نگرش هست که معلوم هست بهش توجهی فرمودید، در این است که شاید بتونیم، حال که در حقیقت ظرف 200-300 سال گذشته یه نگاهی یعنی رشدی به اسم عقل یا عقلی پیدا شده در تو بیشتر مردم و نگاهی به واقعیت بوده و علم درست کرده، به یه جوابی برسیم. و بعد اشارهی که به مسئله عرض کنم تجلی ظهوری یا ماجرای عرفانی که به این گونه نگاه میکنه که ما در حقیقت همون کل هستی هستیم و ادعای انالحق رو میزنم، از همین باورها میاد. خوشحالم که با توضیحی که دادید ما تکلیفمون روشن است که در تجزیه و تحلیل اوضاع و شرایط ما یه راه علمی داریم و یه راه غیر علمی، و متاسفانه بسیاری از اوقات این راه غیر علمی حتی ضد علمی است. ولی اگر دوستان بپذیرن که این نگاه غیر علمی، غیر عقلی، حتی غیر واقعی است، بحثی نیست. اشکال کار در اون کسانی است که میخوان موضوعهای عرض کنم اسطوره‌ای یا زمینه‌های احساسی یا باورها رو که شما به اشاره فرمودید در قالب علم ارائه بدن. یعنی فرض بر این باشه که اگر ما احتمالاً حجابی داریم، به خاطر اینکه از موی سر خانم‌ها امواجی در حقیقت انتشار پیدا می‌کنه که می‌تونه تحریک کننده مردان باشه، ما اونجا گرفتاریم. یعنی موضوع و مسئله در اونجاست، یا حتی آداب و مراسم دیگری که در حقیقت مطرحه. اگر یک کسی همطور که بارها بنده عرض کردم بگه این باور منه، خودش عزیزه، عقیدش هم محترم، تموم شد. ولی اگر مدعی بحث و گفتگو، اثبات و استدلالشه، اون موقع ما دنیای اثبات و استدلالون فقط دنیای علمه، و همطور که اشاره فرمودید دنیای اساطیر و گذشتانیست. من به پیام ها رستم، ولی بسیار سپاسگزارم از شرکتون در برنامه و ممنونم از مطالب فوق العاده جالب و جامع و خوبی که ارائه فرمودید. امیدوارم در گفتگوهای بعدی هم اگر خواستید لطف کنید روی خطش بیارید. استفاده
میکنم. من سپاسگزارم از فرصتی که دادید.
تمنا میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها که در روزهای پنجشنبه تحت عنوان دانش و بینش و نگرش هست گوش میکنید. آقای دکتر توفیق حیدرزاد، آقای دکتر علی نیری در این برنامه هستن. آقای دکتر علی نیری در استودیو، آقای دکتر توفیق حیدرزاد بر روی خط تلفن. سرور عزیز و گرامی روی خط آمدن، مطالب فوق العاده جالبی رو در این زمینه ارائه دادن، ازشون سپاسگزاریم. اجازه بدید از آقای دکتر نیری خواهش کنم که هر گونه که مایل هستن بحث رو ادامه بدن. بعدم از آقای دکتر حیدرزاده خواهش میکنم که اگر مایل هستن یه حداقل یا جمع‌بندی از امروز یا به طور کلی تکلیف ما رو با تناسخ روشن کنن.
بله، اولا که اجازه بدین منم از این شنونده گرامی سپاسگزار باشم و نگاهی که به این مسئله کردن. شما اینو اشاره کردین آقای دکتر، اگه اجازه بدین من میخوام یه مقدار تاکید بیشتری بکنم روش، که چون این شنونده گرامی هم متعجب از تعجب ما بودن، به نظر میامد که دید ایشون یک دید انتروپولوژیک هست، انسان شناسانه هست به مسئله و به درستی از دوره های اسطوره‌ای و انتروپومورفیک نام بردن و تأثیراتی که در زندگی روزمره ما همچنان گذاشته است ده ها هزار سال پیش تا به الان. اما هدف این برنامه واقعا، یا بگیم مخاطبان این برنامه، کسانی نیستند که به طور عادی ما بخوایم بگیم که عوام یا توده مردم، بلکه ما هدف یعنی تعجب ما از کسانی بود که خودشون رو تحصیل کرده میدونن، فکر میکنن که به سلاح علم مجهز هستن، اما چه در عمل و چه در رفتار مشخص میشه که کنه علم رو درک نکردن علی‌رغم مدارک بالایی که دارن و فلسفه علم رو درک نکردن. بنابراین ما داریم اونها رو نقد میکنیم و این بازی خطرناکی که داره از علم میشه و همونطور که دوست خوبم آقای دکتر حیدرزاده اشاره کردن، استفاده ابزاری از علم برای مقاصد سودجویانه و سوداگری است که اسمش رو ما گذاشتیم شبه علم. بنابراین نقد ما بر روی اون گروهه. مخاطبین ما چه کسانی هستن؟ مخاطبین ما کسانی هستن که هنوز ذهن جوانی دارن. تعریف من از یک ذهن جوان که حالا از آقای دکتر هلاکویی هم خواهش میکنم در مورد این حرف من اظهار نظری داشته باشن، این هست که از نظر من ذهن جوان، نه سن جوان، ذهن جوان ذهنی است که همچنان پرسشگره، میخواهد بداند، شک میکنه، شکاکه و به راحتی نمیپذیره. بنابراین شما میتونید جوان باشید ولی از نظر ذهنی و فکری پیر باشید، یا در سنهای بالا باشید ولی ذهن و فکر شما جوان باشه، برای اینکه هنوز طالب دانستن و پرسشگری باشید. طبیعتاً برای کسانی که میدونن، باور دارن، ایمان دارن، بذارین اینجوری بگم، به باورهاشون، حرفای ما اصلا براشون بی نتیجه است، فایده‌ای هم نداره، شاید عصبانی هم بشن، شاید براشون بهتر باشه اصلا گوش نکنن. مخاطبین ما کسانی است که همچنان سوال دارن، پرسش دارن و شک دارن. مطمئناً برای اونها شاید این برنامه جالب باشه.
نه بسیار سپاسگزارم. جام دکتر حیدرزاده اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
من خیلی کوتاه میخواستم یه چند نکته رو اشاره بکنم برای کسانی که یه همچین موضوعاتی رو میشنون یا رو در رو قرار میگیرن با کسانی که به این چیزها اعتقاد دارن و خواسته یا ناخواسته وارد یه بحث با اینا میشن یا تردید میکنن در اعتقادات خودشون یا طرف. یه چند تا نکته رو خواهش میکنم رعایت بکنن که در واقع مبانی یک دید انتقادی هستش. ما بپرسیم که آیا کسی که در مورد اینجور مسائل صحبت میکنه آیا علل اصول واقعا صلاحیت داره این حرف رو بزنه، دانشش در کجاست، چقدر تحقیق کرده در این مورد، مراجعش چی هستش، ادله‌ای که میاره چی هست، تجربیاتی که داشته چی بوده، و آیا این حرفایی که زده میشه با بقیه چیزهایی که ما در مورد عالم میدونیم یا زندگی روزمرهمون رو به قسمتهایش رو بر مبنای این کارهای علمی تنظیم میکنیم آیا توافق داره یا بالکل یک چیز عجیب و غریبی هستش که با چیزهای دیگه هیچ گونه سنخیت نداره. آیا بخشی یا حتی ولو پایه‌ای ترین اصولی که اینها نزد پرزیایی که اینها مطرح میکنن اثبات شده یا امکان اثباتش وجود داره، راهی برای تجربه بیشتر، آزمون بیشتر وجود داره یا نه؟ تمام صحبت من سر اینه که وقتی که ما با یه همچین ادعاهایی روبرو میشیم شک بکنیم و بتونیم بتونیم سوالهای معنیداری رو بپرسیم، نه تنها از طرف از خودمون که ما چگونه این فکر عقیده رو بیاریم تو سیستم فکری خودمون بدون پرسیدن سوالی، فقط بگیم که چون بله یکی از فامیلای ما که فلان مشکل رو داشت رفت پیش فلان آقایی که یه نمیدونم دعای خاصی براش خوند این درست شد، پس این رو تسری بدیم، تعمیم بدیم که برای این همیشه درست، یا اعتقاد پیدا، یا ببینیم که مثلا یکی از همکارای ما که دارای دکترای فلان هستش به یک امر شبه علمی اعتقاد داره و این رو بدون اینکه سوال بکنیم، بدون اینکه نقد بکنیم، این رو قبول بکنیم و در واقع اون میشه سورس اصلی ما، مرجعیت ما برای قبول این چیزا. صحبت سر اینه که حتی شما از آینشتاین هم بشنوید یا از استیون هاکینگ هم چیزی بشنوید، با تردید، یعنی از یه فیلتری باید این رو عبور بدید و بعد این رو قبول بکنید. و این هم خیلی ساده است، با یه سری سوالهای خیلی بنیادی که آدم میتونه بکنه و تردید بکنه یا شک بکنه و بتونه ذهن خودش رو بر مبنای شکاکیت بسازه. من عرض دیگه ندارم.
آیا دکتر نیری مطلبی هست؟
من فقط بازم اینو تکرار کنم که در تایید حرفای شما و دکتر حیدرزاده، به نظر من مسائل خیلی مهمی رو اشاره کردم. من این حرفی رو همیشه میزنم که ما در علم نه شخصیت مقدس داریم و نه چیز مقدسی داریم. همه چیز و همه کس قابل به چالش گرفتن هست و باید هم گرفته بشه و این نهایت یک کار علمی است. بنابراین ما شخصیت مقدسی نداریم. اگر قرار بود که شخصیت مقدسی می داشتیم، ما همچنان احتمالا هنوز در سیستم ارسطویی باقی مونده بودیم و به این جهان پیشرفته امروزیمون نمی رسیم. من دو مرتبه با عنوان آخرین مطلبی که می خوام امروز بگم، می خوام حرفی که از ریچارد فاینمن، برنده جایزه نوبل فیزیک، که هفته پیش گفتم، می خوام بازم تکرار کنم. این بسیار مهمه. فاینمن یه حرف بسیار قشنگی می زنه و اون میگه که هیچ کسی به اندازه خود ما قادر نیست که خودمون رو گول بزنه. ما بیشترین سهمو در گول زدن خودمون داریم. تنها چیزی که میتونه مانع از این بشه که ما خودمون رو فریب بدیم و گول بزنیم این هست که خودمون رو به سلاح علم مجهز بکنیم.
بسیار متشکرم. من اجازه میخوام، چون شاید هفته آینده اگر شنوندگان خوب و عزیزی باشن که مایل باشن در این باره مطالبی بگن و یا اگر نظر مختلفی و مخالفی دارن ابراز کنن، من یه شاید اگر بشه این لغت جمع‌بندی رو داشته باشم. گفتگوی ما در این باره بود که بسیاری از مردم، البته این بسیاری معناش درصد بالایی نیست، باوری دارن یا از دیگران پذیرفتن یا فکر کردن مثل این که یه توضیح و توجیه است که قابل قبول است، که ما وقتی که در این دنیا هستیم و از این دنیا میریم، باز در قالب یک نوزادی، کودکی به این دنیا میایم و با توجه به این که در گذشته یا گذشته ها چه کردیم، زندگی خوب یا بد با درد و رنج و یا با لذت همراهیم. خب همینجا نشون دهنده واقعا یه نگاه بسیار بسته و محدودی است که ما تمام پدیده های جهان رو به ماجرای کار خوب و کار بد و بعدم تشویق و تنبیه و یا لذت و درد مرتبطش میکنیم. بر این اساس یه باوری به وجود میاد که در مفهوم کلیش به عنوان تناسخ میشناسیم و کوششیست به جهت توجیه موضوع عدالت در جهان. همطور که گفته شد، برای بسیاری از مردم، و این واقعیت از نظر علمی پذیرفته شده است، مهمترین ارزش عدالت و انصاف، justice and fairness. و بر مبنای یه چنین مفهومی آدم‌ها با دو پرسش روبرو بودن. یکی این که چرا مردم به این دنیا میان با کمبودهایی، با بیماریهایی، با گرفتاریهایی، و دوم این که انسان‌ها میتونن خوب یا بد باشن بدون اینکه پاداش خوبیاشون و کیفر و مجازات بدیاشون رو ببینن از این دنیا میرن و بنابراین عدالتی نیست. بنابراین نه تنها موضوع عدالت برای ما به عنوان انسان مطرحه، مایل بودیم که در جهان هم باشه، در حالی که میدونیم اولا طبیعت قانونش قانون ظلم، دو سوم از حیوانات برای که حتی یک روز زنده بمانن باید حیوان دیگر رو بکشند و بخورن. پس بنابراین طبیعتی که ما هم جزی از اون هستیم، بر اساس عدالت در درونش یا در درون سیستمش همچین خبری نیست. اساس خلقت اصولا بر ظلمی، تازه هرچی هم که طبیعت میسازه به خاطر قانون کون و فساد بعدا نابودش میکنه. بنابراین باز هم بر اساس تعریفی که ما به عنوان انسان از ظلم و عدل میشناسیم، نه تنها در خصوص موجودات دیگه، در خصوص انسان هم این مسئله مطرحه. اما یه توجیه و مایل هستم عرض کنم. گفتگوی کسانی که معتقدن چرا یه عده‌ای به این دنیا میان و این عده‌ای که به این دنیا میان با عیب و ایرادایی به دنیا میان، به یه نکته مایلم توجهشون جلب کنم. اولا ما نمیتونیم همه عین هم باشیم و بنابراین همینقدر که خواستیم یه جهان متفاوت و متنوعی داشته باشیم، حتی یکی میشه پدر و یکی میشه پسر یا دختر. دوم، همینقدر که بپذیریم در جهان یه چیزی هست و خوب و بد یا بود و نبود داره، ناچار میپذیریم که تفاوت در جهان حتمی و قطعی است. یعنی همه چیزایی که به وجود آمده یه جوری نابود میشه. یعنی چشم منی که میبینه یه روزی نخواهد دید. بدن منی که همکنون وجود داره یه روزی نخواهد بود. بنابراین اینا متوجه نیستن که وقتی که بخوایم جهانی مختلف و متفاوت داشته باشیم، ناچار جنبه مثبت و منفی در درونش هست و این رو هیچ دلیل نداره مرتبط کنیم به اجرای عدالت. یعنی باید بپذیریم که آدم ها کوتاهن و بلندن، پدرن یا فرزندن یا مادرن و فرزندن، یکی اینجاست و یکی جای دیگه و در نتیجه این تفاوت ها مطرحه. بنابراین من میبینم یکی کمتر میبینه، یکی بیشتر میبینه و یکی متاسفانه نابیناست. یعنی اینا واقعیت های جهان هستن و برای فهم این موضوع احتیاجی نداره که بریم سراغ بحث عدالت پس باید چنین باشه. یعنی آدم ها به این دنیا میان بر اساس ویژگی‌های، فرض بفرمایید سالهای سال اسکیموها به دلیل ازدواج‌های درون سیستمی خودشون از هر سه تا بچه اسکیمو دو تاش ریتاردد بیرون میومد، چون ازدواج‌های داخلی بود و بنابراین اینا وقتی که یه غریبه میومد به سرزمینشون، همسرشون رو در اختیار اون آدم میذاشتن به این امید که بچه سالم متولد بشه. یعنی کار به اونجا رسیده بود که از همه اون باورهاشون میگذاشتن و همسرشون میذاشتن که با مردی با وقتی آمده، مردی که آمده با زنشون همخوابه بشه برای که بچه سالم داشته باشن. بنابراین من و شما در دنیای زندگی میکنیم که اگر یه مقدار اصول بهداشتی و هر چیزی رعایت بشه ما میتونیم بچه های سالم داشته باشیم. بنابراین کار مجازات به هم میرزه. دوم، اگر ما یه دنیای خوبی داشته باشیم که انسان‌ها در مسیر رشد و سلامتی خودشون و خوشحالی و خوشبختی خودشون حرکت کنن که الان بسیاری از مردمان این رو نشون دادن و بسیاری از کشورها در این زمینه جلو هستن، اینجا دیگه دنیایی برای شکنجه و مجازات و تنبیه نخواهد بود. و بعدم این ماجرا تا کی باید ادامه پیدا کنه؟ چون همطور که عرض کردم گروه‌های مختلف بعد از این رفت و آمدها معطل میمونن که حالا بعدش رو چیکار کنن. اگر از آغاز بگن این رفت و آمد همین جوری ادامه پیدا میکنه برای ابد که اون رو یه جوری در حقیقت سرمدی میدونن و ابدی میدونن، یه مسئله است. اما اگر معتقدن یه جوری تمام میشه، این کی تمام میشه و بعد اونایی که رفتن الان کجا رفتن و اونجا بقیه زندگی کجاست؟ و بنابراین امیدوارم فقط شنوندگان خوب از زرجمن به این نکته توجه کنن که واقعا یه گفتار ساده درست میشه اما هزاران پیچ و خم درونیش بعدا نادیده گرفته میشه. از جمله آنچه که آقای دکتر نگیری بهش اشاره فرمودن، اگر قرار باشه که آنچه که در اینجا میگذره پایه و مایش به خاطر زندگی گذشته منه، اولا شما تغییر و پیشرفت رو چگونه توجیه میکنید؟ بعد از اون اصلا غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است. من چه باید بکنم؟ تازه زندگی من که به خودی من، به خود من مرتبط نیست. شما بیاید من رو نابینا کنید، شما بیاید من رو فلج کنید، شما بیاید یه بلایی سر من بیارید به خاطر گناهان گذشته، بر سر بچه های من چه میاد؟ بر سر عزیزان من چه میاد؟ آخه اونا چجوری باید تنبیه بشن؟ یعنی شما میخواید یه سیستمی رو درست کنید که حتی با آسیب با یک نفر، ای بسا مستقیم و مشخص روی هزاران نفر اثر بد و منفی داره، در حالی که اونا در این ماجرا نقشی ندارن. یعنی میخوام این رو عرض کنم، امیدوارم دوستانی که اگه هفته آینده روی خط بیان بتونن یه جهانی رو توصیف کنن که معنیدار باشه، مرتبط باشه و کسانی که به خاطر ماجرای عدالت و انصافی چنین بحثی رو مطرح میکنن حداقل یه عدل و انصافی در توضیح موضوعها و مسائل داشته باشن. من علت اینکه این بحث رو مطرح کردم و از استادان خوب و عزیز خواهش کردم در دخالتی داشته باشن، به خاطر اینکه گفته بشه یک باور عمیق و سنگین تاریخی چقدر بیپایه و بیمایه است. و جالب اینه که بسیاری از این باورها و عرفانهای جدید به نوعی و به گونه‌ای با تغییراتی و اصلاحاتی همچنان ماجرای رینکارنیشن رو در یه مفاهیم دیگه ای ارائه دادن و چون هنوز جا نیفتادند و هر وقت هم که باشون صحبت کنید با سرعت جا عوض میکنن، خیلی به این راحتی مانند ماجرای رینکارنیشن که سابقه تاریخی داره دم دست نیستن. کوتاه سخن، ما هیچ دلیلی برای بیان و اثبات این موضوع نداریم. در مقابل بحث و گفتگو هم به هیچ وجه اجزای چنین باوری با هیچ جا نمیخونه. و هیچ چیزی رو توضیح نمیده و توجیه نمیکنه و یه جهانی درست میکنه که گویی فقط یه موضوع مطرح بوده و اونی که انسان خوبه یا بده و بعدن چجوری پاداش بگیره و تنبیشنی کاملا حال یه بچه 4-5 ساله‌ای که تمام موضوع زندگیش از یه طرف عدالت، از یک طرف لذت و درد یا پاداش و تنبیه. با امیدوارم توجه رو حداقل به این جلب کرده باشیم که این گفتگوها متاسفانه گفتگوهای مال زیر 7 ساله، یعنی هیچ نظام عقلی و استدلالی که از 7 سالگی بالاتر رفته نمیتونه مواردی از این قبیل رو بپذیره و ناچار کسی که در یه مفهوم بسیار بسته حسی همراه با احساس و باور و نه علم و عقل و واقعیت، حسی با اعتقادی و احساسی با موضوع برخورد میکنه، میتونه این مسائل رو اینگونه توضیح بده و بعدم متاسفانه درگیر توضیح‌های تازه‌ای بشه که همونطور که آقای دکتر حیدرزاده اشاره فرمودن با یه مقدار جملاتی که اصلاً هیچ پایه و مایه‌ای نداره، اصلاً حتی در اولین جمله‌اش باید این دوستان رو متوقف کرد برای که جایی برای اثباتش، استدلالش، وجودش و یا رد و نفیش اگر بخوان بحث بکنن وجود نداره، موضوع رو همچنان ادامه میدن و مطالبی پشت سر هم میذارن و آخر کار همطور که در گفتگوهای قبلی داشتیم ما تو مبهوت نگمدن. بنابراین اگر عزیزانی هستن که باور به رینکارنیشن دارن و فکر میکنن میتونن بحث بکنن، یعنی یه بحث علمی عقلی، و اگر بگن این موضوع واقعی نیست، موضوع علمی نیست، موضوع عقلی نیست، موضوع استدلال نیست، که حتما حق با اونهاست که با ما کاری نداشته باشن چون ما در اون چارچوب کاری با کسی نداریم، ولی اگر کسی فکر میکنه از همه عزیزانی که این باور رو دارن که میتونن موضوع تناسخ رو، رینکارنیشن رو اثبات کنن، توضیحی براش دارن، توجیهی دارن، یا نکاتی رو که دو استاد خوب و عزیز و من مختصرا بهش اشاره کردیم رو براش جوابی داریم، خوشحال میشم که هفته آینده ما قسمت اول صحبتتون رو برای این کار میذاریم، یا اگر گفتگوهایی در این زمینه است و اون وقت مطالب بعدی رو ادامه خواهیم داشت. با تشکر از آقای دکتر نیری، آقای دکتر حیدرزاده، اگر هر کدوم از شما کلام پایانی دارید، یکی دو دقیقه فرصت است، با کمال میل افتخار در خدمتتون هستم آقای دکتر حیدرزاده.
من از این ندارم، مجددا تشکر میکنم و تشریف میکنم شنوندگان عزیز رو که هفته دیگه با سوالهای خوبشون و با استدلالشون بیان و ما در خدمتشون خواهیم بود که بتونیم بحث رو ادامه بدیم.
سپاسگزارم آقای دکتر.
بله، چون من فهم میکنم یکی از کارهای ما تشویق فرهنگ پرسشگری است، خیلی خوب است که هفته بعد دوستان بیان و برای منم یه سنجش خوبی خواهد بود که ببینیم که چقدر در پرسش کردن هم مهارت داریم، چون فکر می‌کنم خود خوب پرسیدن هم یکی از اون مهارت‌هایی است که ما خیلی خوب نداریم.
به هر حال بسیار سپاسگزارم آقای دکتر نیری، آقای دکتر حیدرزاده، به امید گفتگوی با شما و با شنوندگان خوب عزیز هفته آینده. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون،
تنها هدف من بهبودی پاها و سلامتی شماست.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی ویژان کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 ویژان کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
عزیزم